سرشاش عصر از در ایران، سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. هیئت دولت عبدالناصر همتی را به عنوان رئیس جدید بانک مرکزی ایران انتخاب کرد. کارگران یکی از شرکت‌های راه آهن در برخی از مناطق ایران به طور همزمان تجمع کردند. و دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید در پی حملات گروه حکومت اسلامی در جنوب این کشور دست کم 100 تن کشته شدند. هیئت دولت ایران در جلسه روز چهارشنبه به عبدالناصر همتی به عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی رأی اعتماد داد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اصلاح نظام بانکی، سیاست‌های مالی، پولی و بهبود روابط بانکی با دنیا، همچنین توسعه پیمان‌های پولی دو جانبه و حفظ و مراقبت از ذخایر ارزی را از اولویت‌های رئیس کل جدید بانک مرکزی اعلام کرده است. عبدالناصر همتی پیش از این ریاست بیمه مرکزی را بر عهده داشت. بر کناری ولی‌الله سیف از ریاست بانک مرکزی ایران در شرایطی انجام شد که عملکرد او در پی کاهش ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی از جمله دلار در ماه‌های گذشته به شدت مورد انتقاد رسانه‌ها و کارشناسان اقتصادی قرار داشت. هفته گذشته محمود واعظی رئیس دفتر ریاست جمهوری گزارش‌ها درباره تغییرات در تیم اقتصادی دولت را تایید کرده بود. کارگران شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن روز چهارشنبه در اسلام شهر تهران، کرج، لرستان، آذربایجان، زاگرس، شاهرود، دامغان و سمنان به طور همزمان در محل کار خود تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، این تجمع همزمان در اعتراض به پرداخت نشدن دست کم 3 ماه معوقات مزدی کارگران برگزار شد. این اعتراض سنفی به دنبال فراخوان روز 28 تیر کارگران خطوط ریلی راه آهن انجام شد. به گفته این کارگران، شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن در نواحی ریلی ایران حدود 7000 کارگر دارد که از شرایط فعلی ناراضی اند. این شرکت یکی از شرکت‌های اقماری راه آهن است که امور نگهداری خط و ابنیه فنی خط آهن را انجام می‌دهد. در سالیان اخیر پرداخت نشدن دستمزد کارگران در مناطق مختلف ایران اعتراض و اعتصاب آنان را به دنبال داشته است. دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که در پی انفجارهای انتحاری و حملات گروه حکومت اسلامی همان داعش در جنوب این کشور دست کم 100 تن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس اداره بهداشت استان سویدا در مصاحبه با تلویزیون المنار متعلق به حزب الله لبنان گفت که دست کم 50 تن کشته و حدود 80 تن زخمی شدند. خبرگزاری ها از این حملات به عنوان مرگ بارترین حملات در سوریه طی ماه‌های اخیر نام بردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این حملات در مناطق تحت کنترل نیروهای دولتی سوریه در استان سویدا انجام شدند. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، یکی از حملات انتحاری در شهر سویدا و بقیه در دهکده‌های شمال و شرق این شهر روی دادند. و سرانجام این که محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه، روز چهارشنبه گفت حسن روحانی با استعفایش از سمت‌هایی که داشته مخالفت کرده است. آقای نوبخت که در حاشیه نشست هیئت دولت سخن می‌گفت، افسود که برای باز بودن دست رئیس جمهور استعفا داده، اما نتوانسته است او را برای این کار اقناع کند. ساعت 6:04 دقیقه است به وقت ایران. مشروع خبرها رو شنیدید. به سراغ گزارش‌ها و گفتگوهای این بخش خبری تحلیلی بریم. وزارت امور خارجه و وزارت دفاع روسیه برنامه مشترک برای بازگرداندن آوارگان سوری تدوین کردند. آوارگانی که مسکو میگوید در راستای اجرای توافق اخیر دولت دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین قرار است به سوریه بازگردند یا برنامه برای آنها تدارک دیده شود، در حالی که مقامات ارشد نظامی آمریکا نسبت به همکاری با همتایان روس خود ابراز بدبینی می‌کنند. وزارت دفاع روسیه می‌گوید که این موضع تصمیمات رئیس جمهور آمریکا را بی‌اعتبار ساخته است. جزئیات بیشتر را بشنوید از آنا رایسکایا.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه و والری گراسیموف رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه پس از سفر به اسرائیل از پاریس و برلین دیدار و با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان درباره مناقشه سوریه و اوضاع پیرامون ایران و اوکراین رایزنی کردند. بنا به بیانیه وزارت خارجه روسیه، تسریع روند سیاسی حل بحران سوریه، بازسازی این کشور و بازگشت آوارگان و پناهجویان در کانون توجه بود. سخنگوی وزارت خارجه روسیه همچنین بدون ذکر جزئیات گفت این تحرکات مشترک در راستای اجرای توافق رؤسای جمهور روسیه و آمریکا است. همزمان رسانه‌های روسی به نقل از منابع دیپلماتیک روزنامه لبنانی النهار نوشتند در رایزنی‌های میخائیل بوگدانوف نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه با جبران باسیل وزیر خارجه لبنان توافق پوتین و ترامپ به طور مشروع مورد بررسی قرار گرفت و این توافق ایجاد شرایط بازگرداندن آوارگان سوری در ازای دریافت کمک‌های مالی غرب برای بازسازی زیرساخت تخریب شده سوریه را شامل می‌شود. بیشتر کشورهای غربی ارائه کمک‌های مالی را تلویحاً به کنارگیری اسد از قدرت مشروط دانسته بودند. اما روسیه تأکید دارد بازگرداندن آوارگان و اصلاحات سیاسی دو مسئله متفاوت است و ظاهراً دونالد ترامپ از این موضع کرملین حمایت کرده. بنا به این گزارش اکنون مسکو جویای حمایت سایر بازیکنان با نفوذ این بحران است. از سوی دیگر مقامات نظامی آمریکا نشان دادند به همکاری احتمالی با روسیه تمایل چندانی ندارند. جیمز میتیس وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد در حال حاضر همکاری با روسیه به جلوگیری از برخورد نخواسته در سوریه محدود می شود و برنامه برای گسترش این همکاری وجود ندارد. همچنین جنرال جوزف ووتل فرمانده نیروهای آمریکایی در غرب آسیا و شمال آفریقا گفت بر اساس قوانین آمریکا همکاری نظامی با روسیه ممکن نیست و او اقدامات مشترک برای بازگرداندن آوارگان سوری را توصیه نمی‌کند. در واکنش ایگور کانوشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه گفت این اظهارات موضع رئیس جمهور آمریکا را زیر سوال برده. او بار دیگر حضور نیروهای آمریکایی در سوریه را غیرقانونی دانست و تأکید کرد تنها بخت آمریکا برای حضور در سوریه همکاری با مسکو و دمشق به منظور بازگشت آوارگان است. الیک ژدانوف کارشناس مسائل بین الملل میگوید مانند هر توافق پیشین آمریکا و روسیه پیرامون سوریه، توافق پوتین و ترامپ هم غیر قابل اجراست.
То, наверное, кроме самого Путина и Трампа, не знает, в контексте это обсуждалось. Мы можем догадываться.
هیچ کس اطلاعی از محتوای مذاکرات پوتین و ترامپ ندارد. اما می توان حد زد که توافق اصلیشان درباره حضور ایران در سوریه بوده. روسیه که خود را بازیکن اصلی در سوریه می‌داند، نیاز به همکاری با ایران ندارد و برای آمریکا خروج ایران از سوریه از زمینه‌هایی است که بر محبوبیت ترامپ خواهد افزود. مشخصاً روسیه خواستار امتیازهای فراوان است، اما دستگاه حکومتی آمریکا ارائه امتیازهای مورد نظر کرملین را نمی‌پذیرد.
نخستین سفر مقامات ارشد نظامی دیپلماتیک روس که گفته می شود در راستای عملی کردن توافق رؤسای جمهور روسیه و آمریکاست به اسرائیل بود و مقامات رسمی تایید کردند حضور ایران در سوریه و عقب کشیدن نیروهای ایرانی تا 100 کیلومتری مرز سوریه و اسرائیل از محورهای اصلی این رایزنی ها بود. آرکادی دوبنوف کارشناس مسائل بین الملل میگوید ساقط کردن یک جنگنده سوری در بلندی های جولان که تنها چند ساعت پس از دیدار مقامات روسیه و اسرائیل رخ داد این مذاکرات را بی‌نتیجه کرده.
سفر هیئت روسی به اسرائیل به عنوان گام مهم در راستای اجرای توافق پوتین و ترامپ معرفی می شود و رسما تایید شده این توافق مربوط به حضور ایران در سوریه است. مشخصا ایران مخالف هر گونه توافقی است که موقعیتش را تضعیف کند و بعید نیست ورود هواپیمای سوری به حریم هوایی اسرائیل به تحریک ایران برای ممانعت از توافقهای پشت پرده روسیه با اسرائیل انجام شده باشد. اما می‌بینیم که اسرائیل سیاست خود را پیش می‌برد و آگاه است که روسیه ممکن است نتواند به وعده‌های خود برای مهار کردن ایران در سوریه عمل کند.
روسیه و ایران حامیان اصلی بشار اسد در سوریه هستند، اما همزمان روسیه با آمریکا و اسرائیل که خواهان خروج ایران از سوریه هستند مذاکره می‌کند. روسیه حضور ایران در سوریه را قانونی می‌داند. پافشاری بر خروج نیروهای ایرانی را غیر واقع بینانه خوانده و می‌گوید ایران را نباید تحت فشار گذاشت و صرفاً می‌توان این کشور را متقاعد کرد. ایران تأکید دارد به کمک به دمشق ادامه خواهد داد، اما به تازگی علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی طی سفر به مسکو گفت در صورت درخواست دمشق تهران فوراً سوریه را ترک خواهد کرد. آن رایسکه، رادیو فردا.
گزارش آن رایسکه رو شنیدید درباره برنامه وزارت امور خارجه و وزارت دفاع روسیه در مورد بازگرداندن آوارگان سوری.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
نوبت میرسه به پخش یکی از مجلات هفتگی رادیو فردا، مجله ملاقات، کاری به کوشش همکارم مهتاب وحیدی راد. مهتاب در برنامه امروزش به زندگی و کارنامه سیاسی سام رجبی میپردازه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
تنها دغدغه اش حفظ محیط زیست بود و فعالیت‌هایش هم در همین حوزه، اما هم اکنون در زندان به سر می‌برد، در حالی که خانواده‌اش می‌گویند او هرگز فعالیت سیاسی نداشته است. سام رجبی، جوان 36 ساله‌ای که از کودکی عاشق طبیعت و حیوانات بود، همچنین اهل کتاب و کتابخوانی و آموزش به کودکان، به روستاهای دورافتاده سفر می کرد و با کودکان درباره ضرورت تلاش برای حفظ محیط زیست سخن می گفت. سام رجبی مدتی در نیوزلند ساکن بود و دوره دکترای محیط زیست خود را در این کشور می گذراند، اما به دلیل بیماری پدرش دوره دکترای خود را نیمه کار رها کرد و به ایران بازگشت. پدر نویسنده و ایران شناس او پرویز رجبی چندی بعد در بهمن ماه سال 90 درگذشت و سام رجبی در ایران ماند تا علاوه بر سرپرستی از مادر سالمندش برای حفظ محیط زیست کشورش تلاش کند. او تا سال 94 در مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان مشغول به کار بود. فعالیت‌هایش روی گیاهان و جانورانی متمرکز بود که در معرض انقراض قرار دارند و بیشتر ایام سال را با کوله پشتیش در کوه‌ها و دشت‌های ایران می‌گذراند، تا اینکه پنجم بهمن ماه 96 همزمان با چند تن دیگر از فعالان محیط زیست بازداشت شد و از آن زمان در زندان اوین به سر می‌برد، بدون دسترسی به وکیل مدافع و بدون ملاقات‌های هفتگی با خانواده. هنوز هم اتهام دقیقش اعلام نشده است. مقام‌های ایران اتهام او و سایر فعالان محیط زیست را امنیتی اعلام کردند، در حالی که خانواده سام رجبی می‌گویند او هرگز هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشته و اتهام‌های امنیتی در این پرونده بی اساس است. سام رجبی در این 3 ماهی که از بازداشتش می‌گذرد تنها 1 بار اول فروردین ماه با مادرش ملاقاتی کوتاه داشت، اما از آن زمان خانواده دیگر هیچ خبری از او ندارد و مادر سال خورده و بیمارش همچنان روزگار خود را در انتظار آزادی فرزندش سپری می‌کند.
مجله ملاقات رو میشنیدید، کاری از مهتاب وحیدی راد که در این برنامه به زندگی سام رجبی میپرداخت. بیش از این همکارانم در ایستگاه فردا رو معطل نمی کنم، از شما دعوت میکنم که مجددا با اونها همراه بشید.